بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عن امام الباقر عن الامام الباقر علیه الصلاة والسلام قال صلوات الله و سلامه علی یا بنی یا بنی یعرف منازل الشیعه علی قدر روایتهم و معرفتهم فإن المعرفة هي الدراية للرواية فبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. إني سلام عليكم وصبحكم الله بالخير. إني نظرت في كتاب لعلي عليه الصلاة والسلام فوجدت في الكتاب أن قيمة كل امرئ وقدره معرفته. إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا. کافی شریف روایت هست، هر بهارم نقل شده. حضرت امام باقر علیه السلام به فرزندشون حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام فرمودن پسر من بشناس منازل شیعیان رو بر اندازه و قدر روایتشون و معرفتشون. و تعلیل هم حضرت فرمودن معرفت درایت برای روایت و به درایات برای روایتی که مؤمن به بالاترین درجه ایمان میرسه. بعد ایشون فرمودن در یک نوشته هایی از مکتوبات امیر المؤمنین علیه السلام دیدم که حضرت فرمودن قیمت کل امرئن و قدره معرفته. و بعدم حضرت فرمودن خداوند تبارک و تعالی حساب و کتاب مردم رو به قدر اونچه که از عقول در دنیا نصیبشون شده قرار میده. نتیجه این که عزه من ارزش بر اساس روایت نیست، بر اساس درایت است. و زیربنا و بستر درایت تعقل و تفکره، همانی که به حمد الله رب العالمین الان بحث فقه و فقاهت تحلیل روایات و ارزش و منزلت هر انسانی هم به معرفت و شناخت اوست و معرفت و شناخت او هم مرهون درایت در روایات. و این باعث میشه که حساب و کتابی هم که خداوند برای انسان داره به قدری است که به اونها توانایی عقلی داده. از اون طرفش هم هست دیگه، عنایت دارید که یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. انشاءالله امیدواریم که خداوند به همه من و شما توفیقی بده که انشاءالله تعقل و تأمل در روایات رو داشته باشیم تا مشمول این حدیث بشیم و انشاءالله اهل درایت الاحادیث باشیم، نه تنها روایت الاحادیث. اما خلاصه بحث گذشته رو محضرتون عرض کنم و وارد در ادامه بحث بشیم. عرضمون این شد که احکام تکلیفی دائر مدار موضوعات هستند و گاهی از اوقات احکام وضعیه زیربنای احکام تکلیفیه هستند. و عرض ما این شد که در بیماری ها و مسائل مستحدثه بیماری های مصری و بیماری های خاص و تنفسی و غیر تنفسی و بالاخص بیماری کرونایی که الان مبتلا به جهان و ایرانه و همه رو درگیر کرده، ما باید ببینیم آیا حکم تکلیفی بیماری چیست و حکم موضوعی بیماری چیست. و به عبارت بهتر ما باید ببینیم که آیا سرایت وجود دارد یا سرایت وجود نداره. و اگر سرایت رو پذیرفتیم، چه سری احکامی بر بحث سرایت مترتبه. خب به حمد الله رب العالمین ما روایات مختلفی رو خوندیم که از روایات بحث سرایت مطرح می شد، حتی بحث وبا و طاعون و بعضی از روایات دیگر رو هم محضرتون خوندیم. و در بحث درایت الحدیث، حدیث لا ادوا، گفتیم که نفی عموم غیر از عموم نفیه و لا ادوا مفادش این است که بله سرایتی وجود داره، منتها در این مورد شاید سرایتی نباشد یا طوری نیست که همه جا سرایت باشه. و این احتمالی بود که محضرتون عرض کردیم. و در این جهتی که مبنای آقایان اهل عامه بود، با کمال معذرت ازشون عرض کردیم مبناشون صحیح نیست، که اونها بحث فرار از طاعون و مریضی های واگیر رو، چون وقتی که مریضی واگیر و مصری ثابت شد و مریضی های خاص، احکامی که باید پرهیز باشه و احکامی که مثل حکم روزشون، حکم نماز و طهارتشون که بیان کردیم، حکم دادن زکواتشون، اینها برشون مسلم میشه. و آیا بحث قرنطینه‌ای که مطرح کردیم، گفتیم حکم قرنطینه هم از موضوع سرایت و مصری استفاده میشه، گرچه که آقایان اهل عامه میفرمودن که فرار از مریضی های مصری مثل فرار از طاعون و وبا، فرار از مقدرات الهی است. گفتیم نخیر، منافاتی با مقدرات الهی نداره که ما بحث جبر و اینها رو مطرح بکنیم. و این بحثی که این سوال رو هم جواب بدیم، که بعضی ها شاید این سوال رو مطرح بکنن که بعضی از مریضی ها شاید مؤمن گرفتار او نشود. دیدم در این بعضی از اظهار و نظرها که بعضی از این مریضی ها مثلا خاص کفار است یا خاص افراد خاصی است. نه، به لحاظ بیماری و قیافه انسانی و خصوصیات انسان، انسان مبتلا می شود و گاهی وقتا هم ابتلای مؤمن هم باز برای ترفیع درجاتشه. روایات مختلفی داریم، از ائمه ما هم سوال کردن صلوات الله و سلام علیه، محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان عن معاویه ابن عمار عن ناجیه قال قلت لابی جعفر علیه الصلاه و السلام، که به امام باقر علیه الصلاه و السلام گفتم که مغیره این حرف میزنه که ان المؤمن لا یبتلا بالجزام ولا بالبرس ولا بکذا ولا بکذا. یه گفتم فلانی میگه که مؤمن به بعضی از مریضی ها ابتلا پیدا نمی کنه. مثلا امروز بگیم که مؤمن به بله فلان مرض کرونا و امثال کرونا گرفتار نمیشه. میگه حضرت جواب دادن فقال علیه الصلاه و السلام ان کان لغافلا عن صاحب یاسین انه کان مکنعا ثم رد اصابه او. میگه مگر بله این صاحب یاسین همون شخصی است که در سوره مبارکه یاسین اومده که بله میگن عیب و دستش مبتلا بود، مکنع بود، مکنع یعنی انگشتانش جمع شده بود، و حضرت فرمودن بعد این جمله رو فرمودن قال علیه الصلاه و السلام ان المؤمن یبتلا بكل بلیه و یموت بكل میته الا انه لا یقتل نفسه. انسان مؤمن فقط خودکشی نمی کنه، قتل نفس نداره، اما بقیه شاید مبتلاها رو داشته باشه. اینا رو همه در کافی ملاحظه بفرمایید جلد 2 صفحه 256 به بعد. چند حدیث هست که من بعضی از این حدیث ها رو اشاره می کنم که پس بنابراین مؤمن می شود ابتلایی داشته باشد. یا ابن بکر نقل می کنه، این روایات هم روایات معمولا صحیحه و موثقه هستن قابل توجه، عن ابن بکر ابو علی ابن ابو علی اشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن ابن بکر قال سألت ابو عبد الله علیه الصلاة و السلام ایبتل المؤمن بالجسام بالجزام والبرسه و اشباه هازا فقال و هل کتب البلاء الا علی المؤمن. پس بنابراین مؤمن قابل ابتلا هست. و در روایت دیگر داریم که امام صادق علیه السلام و حدیث از هشام ابن سالمه، اینم صحیح است، قال ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل. نتیجه این که مؤمن قابل ابتلا هست و مبتلا میشه. و حالا که ابتلا شد، بحث بعدی که مطرح می شود اینه که ابتلاهایی که به وجود میاد و احیانا مریضی هایی که قابل سرایت هست، احکام مختلفی برش باره. یکی از اون احکامی که بر ابتلا بارست این است که آیا فرار از شخصی که مبتلا به وبا تا اون یا امروز کرونا یا مریضی های مصری شده است جائز است یا جائز نیست. عرض کردیم نظریه اهل سنت میگن جائز نیست به خاطر اینکه فرار از مقدرات الهی است. عرض کردیم فرار از مقدرات الهی منافاتی با اینکه انسان حفظ بکنه نفسش را و جانش را از ابتلاعات جدید منافاتی نداره. و معمولاً بزرگان از شیعه مثل مرحوم سید که عبارتش رو هم خوندیم، اینها قائل شدن به کراهت فرار. آمدن فرمودن یه عده از روایات داریم که نه، نباید مثلا فراری صورت بگیره. یه عده از روایات داریم که فر من المجزوم که فرار که من الاسد، جلسات گذشته روایاتش رو خوندیم. بعضی از بزرگان مثل مرحوم سید و بعضی از فقهای دیگر آمدن گفتن که جمع بین این روایات به جواز الفراره، یعنی فرار است تا اون وبا جایزه. مرحوم سیدم رضوان الله تعالی علیه در عروه فرمودن که جواز، و بعضم بعضی فتوا دادن به کراهت، گفتن جمع به کراهته. با کمال معذرت ما در جلسات گذشته هم به این نتیجه رسیدیم و عرضمون این شد که جواز در اینجا اعم از وجوب و غیر وجوبه، یعنی جواز اعم از کراهت و وجوبه، و در نتیجه با عرضمون اینه که در اینجا وجوب رو میرسانه، و وقتی که وجوب رو رسون نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که از شخصی که مبتلا هست فرار کردن گاهی وقتا واجبه. فرار در اینجا یعنی پرهیز کردن. پس میتونیم این حرف رو بزنیم که بحث قرنطینه در روایات ما با این خصوصیات اومده که اگر یک روزی عنوان سرایت ثابت شد و عنوان این که مریضی مصری هست، پس ببینید ما دوتا عنوان داریم، یک وقت هست شک ما در شبهه حکمیه است، یک وقت هست شک ما در شبهه چه است؟ در شبهه مصداقیه و موضوعیه است. به لحاظ مبانی اصولی این رو توجه داشته باشید. اگر در شبهه حکمیه باشد میگیم که آیا مریضی مصری حکمش چیست؟ یه وقت در این شک داریم که حکم مریضی مصری چیست؟ آیا یجوز الفرار او یکره الفرار او یجب الفرار، که ما عرضمون اینه که یجب الفرار، یا یک وقت هست که بحثمون در این است که در این مصداق شخص داریم که آیا فلان مرض مصری هست یا مصری نیست. پس دو تا حکم داریم، در شبهه حکمیه یا در شبهه مصداقیه. با کمال معذرت از همه بزرگان ما عرضمون این است که بحث قرنطینه‌ای که امروز مطرحه یا بحث مراقبت ها مبنای فقهی داره، مبنای اصولی داره. در آیات شریفه قرآن ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، بله اگر ذهنم اشتباه نکنه سوره مبارکه بقره هست، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. خب اصلا این یک نهیه، هر جا که تهلکه باشد، هر جا که هلاکت باشد، هر جا که منجر به ضرر نفسانی بشود و ضرر و حرج باشد، در اونجا ما حق ورود نداری، چه فرد باشد چه جمع باشد. خاطر مبارکتون هست ما حدیث رو مطرح کردیم و احتمالی و توجیهی داریم در درایت الحدیث عرض کردیم که عبارت مرحوم سید رو دو مرتبه بخونم، گرچه که خوندیم عبارت مرحوم سید رو. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه عبارتشون اینه که یجوز الفرار من الوباء و الطاعون، پسشون فتواشون جواز فراره. جواز فرار یعنی چی؟ یعنی در یه شهری بیماری مصری اومده، ما میتونیم شهر رو تخلیه کنیم جای دیگه بریم؟ بله. بعدشون فرمودن و ما فی بعض الاخبار، گاهی وقتا مرحوم سید در عروه با این که کتاب فتواییه مبنای فتواشون رو هم آوردن، یا احیانا نظری در جمع اخبار هم دادن یا مبنای فقاهتیشون رو بیان کردن. یکی از جاهایی که اتفاقا بیان کردن همین روایه، همین جاست. عبارتیشون اینه که و ما فی بعض الاخبار من ان الفرار من الطاعون کل فرار من الجهاد، که بعضیا گفتن فرار نکنی چون فرار من از زحفه روایات رو قبلا خوندیم، ایشون فرمودن مختصن به من کان فی سقر من السقور لحفظهی. بله ایشون فرمودن بله اگر یک موقعی طاعونی در یه منطقه جنگی اومده حق ندارید از اون منطقه فرار بکنید، چون حکم فرار چه رو دارد؟ حکم فرار از جنگ رو داره. بعد ایشون فرمودن نعم لو کان فی المسجد و وقع طاعون فی اهله یکره الفرار من، اگر طاعون در مسجد باشد و طاعون در اهلش واقع بشه دیگه کراهت فرار کراهت داره، مکروه فرار بکنه. خب این فتوای مرحوم بله سید رضوان الله تعالی علیه. ما با کمال معذرت از مرحوم سید و کسانی که نظریه ایشون رو دارن که کراهیت فراره، ما عرض کردیم که بله بعضی از روایات که اصلا موضوعش موضوع جنگیه، در موضوع جنگی ما به لحاظ مباحث فقاهتی دائر مدار بین تکلیف اهم و مهم هستیم و قطعا حفظ ثغور اسلام اهمه، از یه اهمیت خاصی برخورداره، لذا تکالیف دیگر رو گاهی وقتا حذفش میکنه، گاهی وقتا تعلیقش میکنه، گاهی وقتا موضوع رو از بین میبره. اما نسبت به توجیه روایت که روایت رو هم ما در جلسات گذشته خوندیم و عنایت فرمودید که حضرت فرمودن که جایز است فرار مگر این که موت یا طاعون یا این وبا در مسجدی واقع شده باشد که یصلی فیه، درش داره نماز میخونه. ما عرضمون اینه که اینجا جای یه دقت درایت الحدیث و ملاحظه بفرمایید، دلالت حدیث و ملاحظه بفرمایید. تو روایت داشت که یصلی فی، در مسجدی که درش نماز میخونه، نه در مسجد. خیلی فرقه. اگر میفرمودن عبارت ایشون داره که لوکان فی المسجد، بعد آمدن چه استفاده کردن؟ استفاده اینو کردن که اگر یک روزی در مسجد است و تا اون اومده است، پس بنابراین مکروه است که مسجد رو رها کنه، باید التجاء الله تبارک و تعالی داشته باشه. مرحوم آیه عاشق محمد تقی عاملی رضوان الله تعالی علیه در تعلیقاتشون بر عروه در مصباحشون، ایشون یه حرفی دارن که خب بعضی از محشین دیگر ندارن و نسبتا حرف قابل دقتی هم هست. ایشون فرمودن و یعیده الاعتبار از الفرار ینبغی ان یکون الالله سبحانه و الفرار من المسجد فرار ان سبحانه. آمدن بحث رو معرفتیش کردن و فرمودن که بله حالا چرا کراهت داره از مسجد، دیگه طاعون زده شده، مسجد محلش هم هست، پس بنابراین ایشون فرمودن آیه قرآن داره ففروا الالله، نداره ففروا عن الله، و مسجد گویا فرار عن الله هست نه الالله. پس بنابراین ایشون آمدن معید فتوای مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه ما را، ایشون چه مطرح کردن؟ مسئله فرار الالله رو مطرح کردن، نه فرار عن الله رو. یعنی ایشون فرمودن مسجد، ما باید در مسجد بمونیم تا فرار عن الله صدق نکنه، فرار الالله صدق بکنه. این عرفی ایشونه. خب با کمال معذرت از هر دوی این بزرگوار، ما عرضمون اینه که این جواز، جواز بالمعنى العام، جواز بالمعنى العام منافات با وجوب نداره و معناش اینه که اگر وبا شایع نشده میتواند به جای دیگر برود و به تعبیری فرار جایزه، اما اگر وبا شایع شده طوری که تو روایت داشت دیگه، تو حتی تو روایت بحث یهربو مطرح بود، تا جایی که وقع در مسجدی که یسلافی، یعنی اومده دیگه تو محلش، تو نزدیکش اومده و دیگه طوری شده که همه رو درگیر کرده. اینجا دیگه فرار جایز نیست. خب میتونیم از اینا جمعش بکنیم به این که وجوب پرهیز، من دو مرتبه روایت رو بخونم، گرچه که قبلا هم روایت رو دو مرتبه ظاهرا در بحث مطرحش کردیم، روایت علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن الوباء یقع فی الارض هل یصلح للرجل ان یهرب من، قال یهرب من، حضرت فرمودن فرار بکنه، ما لم یقع فی مسجده الذی یصلی فی، حضرت فرمودن تا در مسجدی که نماز میخونه بله واقع نشده، یعنی ورود پیدا نکردی، وقوع در جان ورود، یعنی بیماری به مسجد و مسجدی ها دیگه نیومده. فاذا وقع فی اهل مسجده الذی یصلی فی فلا یصلح له الحرب من، حضرت فرمودند که ما عرضمون اینه که از این روایت استفاده حرمت میشه نه استفاده کراهت. پس ما با قسمت اول فتوای مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه موافقیم که یجوز الفرار، اما در قسمت بعدی ما عرضمون اینه که مراد از این مسجد دیگه اینه که محله رو گرفته، حتی خانواده رو گرفته. حالا جایز است از خانواده به جای دیگه بره، از خونه اصلا محله رو نگیم بیاریم تو خونه، اصلا این تعلیل هم تعلیل خاص نیست، تعلیل به عبارت بهتر منات حکمیه. وقتی که اینطوری باشد منات حکم بیان شده. و در اصل هم ما در اصل بیماری ها هم قائل به تمثیل هستیم نه تخصیص. اینا رو که کنار هم دیگه بذاریم این استفاده میشه. اگر یه مریضی مصری همانند وبا و طاعون که در روایات مصرحه و همانند کرونایی که الان امروز واقع شده، اگر این فراگیر نشده یجوز الفرار، اما اگر آمد طوری فراگیر شد که آمد به محله، آمد تو خانواده، اینجا دیگه فرار جایز نیست. یعنی به عبارت بهتر دیگه نباید از به تعبیر روایت از مسجد و به تعبیر ما از محله و خانه و از شهری که دیگه بلا زده شده یا بیمار زده شده خارج بشه. و ما عرضمون اینه که این قابل تأمله. و حرف مرحوم عاشق محمد تقی عاملی هم رضوان الله تعالی علیه که ایشون فرمودن مسجد فرار عن الله نه الالله سر جای خودش باقی، ما عرضمون اینه که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه حاکم بر همه اینها. وقتی که باشد ما این بیماری رو مصادیق تهلکه میدانیم. وقتی که جز مصادیق تهلکه داشته باشیم ما باید نباید ورود در این منطقه بیماری یا بیماری زایی بکنیم، به خصوص اگر روزی به لحاظ موضوعی هم مسجل و مسلم شده باشد، اطباء آمدن مثلا دستور دادن یا فرمان تخصصی صادر کردن یا فرمان پزشکی صادر کردن یا دستورالعمل کادر درمانی است و کادر بهداشتی است که مثلا این شهر بیماری زد بیمار زده یا فلانجا منطقه آلوده است به تعبیر خودشون، ما عرضمون اینه دلیل بر وجوب حفظ نفس در اینجا حاکمه. و به عبارت بهتر وقتی که چنین شد بله دیگه حکم ضرر صادقه، هم ضرر جدی هم ضرر جزئی هم ضرر کلی و همه اینها صادقه. وقتی که چنین باشد به تعبیر ما مشمول هلاکت در آیه شریفه است. وقتی که مشمول هلاکت در آیه شریفه باشد، ما نباید خودمون رو در بیماری یا در معرض بیماری قرار بدیم. پس دیگه عنایت فرمودید که ما امروز یک بحث بسیار مهم مبنایی رو مبناش رو مشخص کردیم که آیه شریفه اطلاق دارد، الا ما خرج به دلیل. الا ما خرج به دلیل یعنی چی؟ یعنی یک اهمی واقع بشود که اون اهم آیه شریفه رو تخصیص بزنه، یا آیه شریفه رو به عبارت بهتر لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة رو دیگه مورد خاصی براش بیان بکنه. مثلا یکی از اونا رو مثال میزنیم، همونطور که در روایت هم اومد، سقوط مسلمین اقتضا میکند که الان در اینجا باقی بمانه، باید باقی بمونه. اگر در منطقه جنگی یک بیماری مصری شد، سرباز منطقه جنگی حق ندارد اون منطقه رو به عنوان فرار از بیماری مصری ترک بکنه، چون بحث حفظ سقور و حفظ مسلمین و حفظ اسلام مقدمه و در اعلا مراتب این لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة در دلیل بر حاکم بر این روایت ما میتونیم جریان واقع و حادثه مهم کربلا رو قلمداد بکنیم. که دیگه اصلا آیه کسی بگه مگر امام حسین اگر علم به شهادت داشتن چرا وارد شدن، اصلا میگیم چرا نداره اینجا، چرا؟ چون بله به تعبیر خودشون اسلام مبتلا شده به شخصی مثل یزید، این دیگه استثنائیه و طوری شده که اگر در زمان امام مجتبی و امام امیرالمومنین علیهم السلام بحث بعضی از ظواهر دین بود، یا به عبارت بهتر بحث خلافت مسلمین بود، الان دیگه از خلافت مسلمین گذشته. تا بحث خلافت بود حضرت مأمور به سکوت بودن و دیگران هم مأمور به رعایت بودن، چون شاید بشه اسلام رو نگه داشت اما حالا خلافتش تحلیل شده یه چیز دیگریه. اما وقتی که برسد به اصل اسلام، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بس با کمال معذرت از همه آقایان، مبنای اهل سنت این شد که فرار جایز نیست، چون فرار از مقدرات الهی است. ما این رو نپذیرفتیم. نسبت به اصل فرار ما عرض میکنیم فرار اشکالی نداره، بلکه حتی گاهی وقتا وجوب الفراره. بله؟ پرهیز کنه که معرض بیماری واقع بشه. پس بنابراین وقتی که وجوب الفرار آمد، در بعضی ها میگیم وجوب الفرار دیگه برمیگرده به این که دیگه حرمت اقتضا میکنه که دیگران رو مبتلا نکنه. پس بنابراین لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة معناش اینه که نه در شهر بیمار زده وارد بشید، نه از شهر بیمار زده خارج بشید. ببینید مفاد دلیل چطوری شد. پس بنابراین ما عرضمون اینه که محدودیت هم به تشخصات و موضوعاته. گاهی وقتا محدوده ورود و خروج خانه است، گاهی وقتا محله است، گاهی وقتا شهره، گاهی وقتا کشوره، گاهی وقتا چند کشوره، گاهی وقتا شاید ایالت باشه و چیزها به همینطور. و این یه چیزی که بسیار قابل عنایته و به نظر ما قابل استفاده بله از ادله هست. در نتیجه پیشگیری از بیماری واجبه، تا جایی که ما عرضمون اینه که منافاتی با ادله دیگر یا با مسائل دیگر نداشته باشه. و حتی میدانید که اصلا در بعضی از ادله ما، حتی بعضی از محرمات ما هم لمن اضطر الی جائز شده. الان اکل میته حرامه، اما لمن سره که جانش در خطره اشکال نداره. پس نتیجه این که تا به حال به این نتیجه رسیدیم، بحث قرنطینه یک بحثی است که باید درش تأمل کرد. یعنی ما عرضمون اینه مبنای فقاهتی داره. چرا؟ چون اصل سرایت که مسلم بشود، حکم سرایت هم باید چه باشد؟ باید رعایت بشود. پس اینی که یجوز الفرار یعنی میتونه شرک رو ترک بکنه، مگر این که طوری که دیگه الان شایع شده که بیم خطر سرایت به دیگران است و به تعبیر روایت فرار جایز است تا وقتی که در مسجد محله نیامده است. نه اینی که ما بگیم ما عنوان مسجد رو به عنوان محل رفت آمد عامه مردم میگیریم، میگه از جایی که هر روز مردم به نماز جماعتشون مقیدن، دید و بازدید دارن، برخورد دارن. لذا همینجا من یه عرض دیگری هم داشته باشم، امروز وقت جلسه مون هم تموم شد، وقت بس، که اگر یک روزی با بعضی از واجبات دیگر تزاحم دار، حالا میرسیم بحث وجوب حج، بحث حتی اقامه نماز، ما عرضمون اینه که اصلا عنوان مسجد هم واقع شده، خیلی جالبه. پس بنابراین بحث تجمع در مساجد ماست. ما عرضمون اینه که اسلام هم دین زنده است، برای جان و حفظ جان میگه لا تلقوا بایدیکم الا التهلکه. ما عرضمون اینه که این حاکم بر خیلی از واجبات ما و اقامه شعائر ماست و تعظیم شعائر ماست، لا تلقوا بایدیکم الا التهلکه، مگر در موارد اهم در بقیه کارایی داره. پس وجوب الفرار باید باشد. در یه جا وجوب الفرار تبدیل می شود به حرمت فرار، جایی که چه بکند؟ بحث احتمال سرایت باشد و ما در اینجا احتمال را هم منجز می دانیم. حالا انشاءالله فردا وارد در این بشیم که این احتمال چطوری منجزه، و بعد از این هم احکام دیگری هم برش بار میشه. مثلا یک دیگه از احکامی که بار میشه در موضوعات مختلف پیش میاد، در بحث حضانت پیش میاد، در بحث نکاح پیش میاد. اگر الان یک کسی مبتلا به بیماری مصری است، حالا کرونا رو مثال نزنیم، کرونا هم یکی از مثالاش، الان ادزه یا چیزهای دیگه است، آره، آیا اینها رو میتونه بحث عقدش و ازدواجش رو فسخ بکنه و از عیوبی هست که قابل فسخ باشد یا نه، یا از عیوبی باشد هستش که اصلا نکاح فسخ میشود، یا از این عیوب نیست؟ اینا جاییست که باید بحثش بشه و هست. و حتی مباحثی که مثل بحث حج و دیگر موضوعاتی که مورد مبتلا بهه، انشالله که دقتتون در آیات و روایات انشالله بیشتر باشه و انشالله امیدواریم که خداوند رفع بلیه رو بکنه. از این روایات استفاده این میشود که پس فرار تا وقتی است که ما شهر مبتلا نشده. اگر شهر مبتلا بشه، به تعبیر روایات مسجدی که درش نماز میخواند دیگه فرار جایز نیست. و ما عرض کردیم این جواز، جواز بالمعنى العام، جواز بالمعنى العام شامل وجوب هم میشود. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.